امروز روز غم پروری دارد مدینه، حال و هوای دیگری دارد مدینه، امروز علی دست دعا بالا بگیرد، اشک یتیمی از رخ زهرا بگیرد، امروز فضای آسمان اشکبار است، شهر پیامبر را غمی در انتظار است، امروز ملایک سوز خود را ساز کردم، سوز درون خیش ابراز کردم، با دیده گریان و با قلبی شکسته زهرا کنار بستر بابا نشستم، خاموش شد امروز چراغ معنویم، پیغمبر رحمت جدا گردد ز امت، ای آسمان خون گریه کن که زهرا با چشم خود بیند غم داغ پدر را، از خانه وحی خدا امروز سفارم، از جمع اهل البیت ختم الانبیاء، امروز علی و فاطمه ماتم گرفتن بر گرد پیغمبر، نوای غم گرفتن، پایان عمر رحمت للعالمین شد، آغاز غمهای امیر المؤمنین شد، نبی در بستر و زهرا کنارش، عزیز قلب او شد بیقرارش، بگوید دخترم کم تر نوا کن، برای رفتن بابا دعا برای رفتن بابا دعا کن، دیگر حیدر ز سر امام بردان، برای ابن عمت شو عزادان، علی آماد شو از بحر غربن، مدینه بر تو گردد شهر غربت، دیگر تنها ترین مرد جوانی، تو اول بی کس کن و مکنی، علی جان صبر کن صبری گانه، به هنگام هجوم تازیانه مدینه بعد پیغمبر، مدینه بعد پیغمبر، چه مغزون و غمنگیزی، مدینه بعد پیغمبر، ندیدی روز خوش دیگه، امان از بی وفایی ها، امان از چرخ بازیگر، مدینه بعد پیغمبر، مدینه بعد پیغمبر، تو با زهرا مدارا کن، علی مظلوم و تنها شد، گره از کار او وا کن، مدینه بعد پیغمبر، در این گلشن چه دیدی تو یا زهرا، صدای قلب زهرا رو ز پشت در شنیدی تو، بروی فاطمه مهر فدک خود، برای یاری مولا کتک خود، برای یاری مولا کتک خود، مدینه سرفراز و سربلند، مدینه داغدار و دردمند، ز دیوار و زمین و کوچه هایش صدای ناله زهرا بلند، رسم هر جای داغ دیده را سر سلامتی میدن، تسلیت میدن، هنوز بدن پیغمبر خدا روی زمین بود، صدای ناله زهرا بین در و دیوار، به جای تسلیم قلبش شکستم، میان کوچه راهش را ببستم، تقاص کشتگان بدر و خیبر عدو بگرفتم، زهرای اطهر عجب تسلیت داد، اونا نجیب آمدن قصب خلافت و ولایت کردن، مسیر رو عوض کردن، شورای سقیف تشکیل داد، در خانه رو آتش زدن، صاحب خانه رو زدن، اونا نجیب مانه سفارشات و وصیت پیغمبر شد، نسبت ناروا به پیغمبر خدا داد، چه ظلمی که نکردن نانجیب و کاری کردن با پاره تن پیغمبر خدا، که بعد از رحلت پیغمبر همواره از خدا طلب مرگ میکن، اونقدر گریه کرد، اونقدر ناله زد در فراق پدر برا مظلومی امیر المومنین. دیگه به بیان امام صادق چیزی از او باقی نموند. یا زهرا بانویی که پیغمبر خدا معرفی می کند سید و سرور زنان عالم است، پاره تن پیغمبر خداست. اون همه سفارشی که پیغمبر فرمود دستشو می بوسید، فرمود پاره تن منه، لحم و لحمی دم و آدمی. مردم مدینه چه زود فراموش کردن، نگذاشتن آب غسل پیغمبر خدا خوش روان. فرصت نیست که من روزه ها و مصائب و بیان کنم، روز روز مصیبت و گریه و ناله است. دادت بابا تا سایه تو بر سرم بود عزتی داشتم، لذا این بانوی با عظمت بین در و دیوار. دشمن با مرگ زهرا امیر المومنین و خانه نشین کردن، فاتح بدر و خیبر در هیچ جنگی عقب نشینی نکردن. اما درود زندگی را گفتم آن روز که زد در کوچه انفاس همسرم را، بچه‌شو کشتن، خانه‌شو آتش زدن. داد نزن، امیرالمومنین می‌داند همسری مثل زهرا پیدا نخواهد شد، لذا در فراق زهرا اون ناله ها زد. ولی من بمیرم تا زهرا دید دستای علی را بسته، فریاد بی بی بلند شد، دنبال امیر المومنین رفت. تا دیدن حریف زهرا نمیشن، اون نانجیب گفغان فوز بزن زهرا را. خودم دیدم که آتش شعله ور بود، خودم دیدم که زهرا پشت در بود، خودم دیدم پلیدی وحشیانه که میزد همسرم را تازیان. چه کردن با پیغمبر خدا؟ زهراشو بین در و دیوار کشتن، کنار قبر رسول خدا میوه دلش را بدنشو تیرباران کردن. کربلا هم بدن حسینشو زیر سم اسمان کاری کردن، خواهر بدن برادر رو ببیند و نشناسن. از روی تعجب صدا زد پاره پاره بدن، آیا تویی حسین من؟ زینت دوش نبی روی زمین جای تو، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن بهی و توکل علیه، و از تهدیه و از تنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستن به پیروزی قطعی نائل بفرماید، یکایک که ما رو از یاوران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. این آیه شریفه که آیه آخر سوره مبارکه کهف هست، معارف بلندی درش بیان شده و تلاوتش هم آثار و برکات خاص داره که ملاحظه فرمودید مرحوم صدوق نقل کردن. دیگران که اگر کسی این آیه رو قبل از خواب تلاوت کنه، غیر از این که اثر این آیه این هست که مأموران الهی او رو در وقتی که اراده کرده بیدار میکنن، بین او و مکه یک شعاع نوری برقرار می شود. در نقل مرحوم صدوق این است که نوری برای او ساطع می شود از مکه و ملائکه دور این نور، حول این نور قرار می گیرند. حالا این معانی و بزرگان توضیح دادن دیگه. علی ای حال این آیه از آیات بسیار بابرکت هست که تلاوتش هم تأکید شده به ویژه قبل از خواب، و شاید مداومت بر این آیه از آثارش این باشه که انسان کنترل بر خواب خودش پیدا میکنه، چون میدونید یکی از اموری که کنترل بر او هم ضروری و لازم هست و هم کار دشواری است، و بدون کنترل او هم کسی به جایی نمیرسه. بدون کنترل خواب آدم از اهل قیام باللیل نمیشه، به خصوص نشاط در قیام لیل برای انسان حاصل نمیشه. و این آیه شاید از آثار باطنیش این هست که اگر کسی اهل انس با این آیه باشه، اهل تلاوت این آیه باشد، به او کنترل در خواب عطا میشه به برکت این آیه شریفه و کنترل بر نوم و خواب خودش پیدا میکنه. علی ای حال در این آیه معارف بلندی است که فرمودن. من به بعضی از نکات در این محفل نورانی اشاره میکنم. نکته اول این که خدای متعال به این وجود مقدس می‌فرماید به مردم بگو انما انا بشر مثلکم، من یه بشری هستم مثل شما، که یوحا الی به من وحی می‌شود. می‌دانید یکی از جنبه‌های نبی اکرم، جنبه‌های وجودی حضرت اینه که وقتی در عالم ما آمده لباس بشر به خودش پوشیده. این وجود مقدسی که وقتی تو عالم ما میاد لباس بشر میپوشد، ملاحظه فرمودی در اون روایت امیرالمؤمنین ارواح نافدا فرمود خدای متعال او را آفرید، نور او را به او فرمود انت المراد و انت المرید، هدف از خلقت تو هستی، نقطه مشیت هم به اذن الله، هر چه تو بخواهی، زمام عالم به اذن الله در دست اوست. بعد از نور وجود مقدس او عوالمی را آفرید که از اون عوالم تعبیر شده به حجب. حضرت در هر عالمی بعد از اینکه از نور او آفریده شد وارد شدند، 12,000 سال وقوف کردند و ذکر مخصوص اون عالم و تسبیح مخصوص اون عالم رو داشتند که در روایت ذکر شده که شاید کنایه از عبادت اون از حضرت در اون عالم باشه. در هر عالمی متناسب با اون عالم تنزل کردند و عبادت متناسب با اون عالم رو انجام دادند، اون عالم رو نورانی کردند، از اون عوالم عبور کردند. بعد در روایت است بحار علوم، دریاهای علم، هر چه که هست اون عوالم از نور وجود مقدس حضرت خلق شد. باز در اون عوالم رفتند با عبادت خودشون اون عوالم رو هم نورانی کردند، احیا کردند. اونگاه خدای متعال این پیغمبر رو مدح کرد، توصیفش کرد، مدحش کرد. وقتی اینجوری خدا رو بندگی کرد و این عبادت ها رو انجام داد، حضرت به سجده افتادن در مقابل خدای متعال، خشوع کردن، تواضع کردن، عرق بر وجود مقدس حضرت نشست، از قطرات عرق وجود مقدسش انوار 124,000 پیغمبر آفریده شد و اینها دور وجود مقدس نبی اکرم طواف میکردن. این حدیث نورانی مرحوم مجلسی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردن. البته حدیث ادامه داره. این پیغمبری که تو عالم ما آمده و در عالم ما حتما لباس بشر پوشیده، چون خدای متعال میفهمد ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. اگر پیغمبری برای شما از جنس ملک هم می آمد، ما لباس بشر به اون می پوشاندیم. این پیامبری که برای هدایت و شفاعت و دستگیری ما آمده، لباس بشر پوشیده، ولی یه پیغمبری است که تفاوتش با ما همین است. بشرون مثلکم یوحا الیه. نکته دوم آیه این است که به این پیامبر وحی می شود. لباس بشر پوشیده، اسوه ماست، مربی ماست، ولی ماست، و اگر این لباس رو نمی پوشید راه ما به سوی او قطع بود، نمی توانستیم از پرتو او استفاده بکنیم. لباس ما لباس بشر پوشید، ولی این کسی که لباس بشر پوشید تفاوتش با ما این است که یوحا الیه، به این پیغمبر وحی می شود، و این نقطه احتیاج ما به این پیامبر است. ما به اون نیازمندیم، چون یوها الیه، به او وحی می شود و به ما وحی نمی شود. این پیغمبری است که امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه فرمودند که از همون موقعی که فطیم بود، از شیر گرفته شد، خدای متعال اعظم ملائکه خودش موکل او کرده بود. یسلک بهی طریق المکارم لیله و نهاره. شب و روز اعظم ملائکه الهی از اون موقعی که طفل بوده همراه این پیغمبر بوده است. تفاوتش با ما همین است دیگه. انما انا بشر مثلکم یوها الیه. نکته این هم که خدای متعال به این پیغمبر لباس بشر پوشانده، یک نکتش همینه و اون روح با عظمتی که در این پیامبر است بر ما مخفی کرده این است که ما امتحان به این پیامبر می شویم. حضرت در خطبه قاصعه می فرمند خدای متعال وقتی می خواست ملائکه رو امتحان کند به سجده در مقابل خودش، بهشون فرمود من آدم رو از گل خلق می کنم. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی از روحم در این گل دمیدم برو سجده کنید. که در اون حدیث نورانی در احتجاج ظاهرن هست، به امیرالمؤمنین عرض کرد آیا روح از ملائکه است؟ حضرت فرمودن نه، روح از ملائکه نیست. بعد شواهدی از قرآن آوردن، یکیش این است، فرمودن روح مسجود ملائکه است، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی از روحم در اون گل دمیدم بر او سجده کنید. در روایت از مدتها این گل پیش روی ملائکه افتاده بود تا اونگاه که خدای متعال این روح رو در این گل دمید، به ملائکه فرمود سجده کنید، همه ملائکه سجده کردن. حضرت امیر ارواح نافدا می فرمند در خطبه قاصه، ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعله. اگر خدای متعال میخواست همین جسم آدم رو، اون جسمی رو که بناس اون روح در او دمیده شود، از نوری خلق کند که همه عقول متحیر بشوند، همه دیده ها خیره بشوند، بوی خوشی در او قرار بدهد که همه شامه ها خشوع کنند، این کار رو انجام میداد. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه، امتحان ملائکه آسان میشد. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خدای متعال مخلوقات خودش رو امتحان میکند به اون چه بر اونها مجهوله. اگر خدای متعال این جسم رو از نور میافرید، ابلیس هم ممکن بود سجده کنه، ولی فرق ابلیس و ملائکه معلوم نمیشد، تفاوت ها معلوم نمیشد. لذا حضرت در همین خطبه میفرمایند که خدای متعال مستکبرین خودشو به انبیایی که در نگاه اونها مستضعف بودن امتحان میکرد. فرعونی که این همه امکانات مادی دارد، در حضرت میفهمند موسی کلیم رو با یک عصا و لباس پشمینه، با اون استواری باطن ولی در ظاهر با یک عصا و یک لباس پشمینه به سوی او میفرستد. این همون امتحانه و تا وقتی تسلیم نشن مقام باطنی این پیغمبر برای اونها آشکار نمیشود. ملائکه تا سجده نکردن حقیقت روح بر اونها، اون روحی که در مقابل سجده میکردن، تجلی نکرد. خدای متعال اگر میخواست این کار رو میکرد، این بوی خوش رو در حضرت آدم قرار میداد. البته این بوی خوش و این نور در اون روح هست، منتها خدای متعال اون روح رو در قالب گل قرار داده، گل رو هم مدتی پیش روی ملائکه انداخته، ملائکه می آمدن رد می شدن، در روایت داره با نگاه تعظیم بهش نگاه می کردن، ولی گل بود. این امتحان رو بر ملائکه سخت می کند. خدای متعال این پیغمبر رو که حامل وحی و روح الهی است، در قالب یک بشر خلق می کند. البته اگر ما این پیغمبر رو در مقابلش تواضع کردیم، تبعیت کردیم، به حقیقت اون عظمتش آرام آرام راه پیدا میکنیم و سر این که خدای متعال به ما فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اطاعت این پیغمبر رو کنار اطاعت خودش قرار داده برای ما آشکار میشه. اون سر عظیمی که در اون حدیث حضرت فرمودن خلتنا به نفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته، خدای متعال ما رو با خودش، خلتنا رو اساتید معنا کنه، من نمیفهمم، حتما معنای تشبیه نداره، خدای متعال جسم که نیست، ولی خلتنا به نفسه، خدای متعال ما رو با خودش یکی کرده، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده. اگر کسی تواضع نکند این عظمت فهم نمیشه. اون بوی خوش پیامبر که امیرالمومنین فرمود من طفل بودم یشمونی ارفح، حضرت اون بوی خوششون رو به شامه من میرساندن، که اگر کسی اون بوی خوش رو بشنوه ممکن نیست تواضع نکنه در مقابل این پیامبر. بوی خود حضرت، بوی عطر حضرت نیست، بوی عطر خود پیامبر است. عنایت می‌فرمایید، یه موقع آدم عطر می‌زنه یه معطر میشه، موقع خودش عطر است، شیشه عطره. پیامبر خودشون معطر بودن، عطر خودشون هست، ولی اون در حجاب، در حجاب بشر قرار گرفته. اگر کسی تونست از این حجاب عبور کنه، اون نورانیت حضرت رو میفهمه. وقت میفهمه چرا اون پیغمبر است، ما باید دنبالش حرکت بکنیم. وقت با همه وجود مشتاقانه دنبال این پیغمبر حرکت میکنه. ولی تا اون خشوع و امتحان اتفاق نیفته، انسان از امتحان موفق بیرون نیاد، اون سر بر انسان آشکار نمیشه. پس خدای متعال این پیامبر با عظمت رو در قالب یک بشر آفرید در خلقت دنیاییش.
اونجایی که معلم ملائکه بود این لباس بشر رو نداشت. به امام حسین عرض کرد حبیب قبل از خلقت حضرت آدم کجا بودید؟ فرمود کنا اشباه نور ندور و حول عرش الرحمن. ما در اجساد نوری بودیم تو اون عالم و دور عرش رحمان طواف میکردیم. فنعلم الملائکه، اونجا ملائکه از ما توحید رو یاد گرفتن. فنعلم الملائکه التحلیل و التسبیح و التحمید. پس وقتی میخواد برای ما پیغمبر بشود، این پیغمبر رو خدای متعال در قالب بشر خلق میکند و میاد تو عالم ما. اون هم با رضایت خود پیامبر هست که حاضر میشود این لباس رو بپوشه، بیاد عالم ما رو نورانی کنه و ما رو هم شفاعت بکنه. کما این که ملائکه رو شفاعت کرده، اونها رو موحد کرده، بیاد دست ما رو هم بگیرد. پیامبر ما به اینها بگو من بشری مثل شما هستم الا اینکه به من وحی می شود. وقت عنایت کنید وحی پیامبر ما هم یه وحی خاصی است که قرآن معرفی می کند. در سوره مبارکه شورا آیات آخر می فهمد ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری این بهره رو ندارد که خدا با او حرف بزنه مگر به یکی از این سه شکل. هر کسی لباس بشر پوشید وقتی خدا با او حرف میزند در یکی از این سه قالب حرف میزند، الا وحیان، یکی این که به او وحی بشود، دوم او من وراء حجاب، از وراء حجاب با بشر صحبت میکند. کما این که موسی کلیم وقتی به کوه طور رفت خدای متعال از وراء شجره با او صحبت میکرد، صدا را از درخت میشنید، هرچه که بود اون درخت. او یرسل رسولا فیوهی الیه به اذنهی ما یشا، یا اینکه خدای متعالی فرستاده ای رو میفرستد به اذن الله، اون فرستاده وحی خدا رو به پیغمبر میرساند. پس تکلم خدای متعال با بشر به یکی از این سه شکل است، یا وحی است، یا منورا حجاب است، یا فرشته ای میاد مثل جبرئیل سلام الله علیه، که در اینجا وحی در کنار اون صورت تکلم خدا قرار گرفته که خدای متعال به واسطه یک ملکی رسولی با این بشر حرف میزند. اونگاه میفرماد کذالک اوحینا الیک روحنا، پیغمبر ما به شما وحی کردیم، ما با شما صحبت کردیم، تکلممون از جنس وحی هم بود، نه من وراء حجاب بود، نه یرسل رسولا، قسم وحی بود. یعنی تکلمنا وحیاً اوحینا الیک، یعنی با شما صحبت کردیم در صورت وحی. خب اون کلامی که خدا به این پیامبر عطا کرد و القا کرد که در القا این کلام نه حجابی بود نه رسول فرستاده‌ای بود، اون کلام چیست؟ اوحینا الیک روحاً من امرنا، حقیقت روح رو ما به شما القا کردیم. این کلمه روح کلمه ایست که خدای متعال به وسیله او با پیغمبری صحبت کرده است. تکلم خداست با این پیامبر، تکلم از نوع وحی. چه کلمه ای به این پیغمبر فرموده؟ کلمه خدا این است، اوحینا الیک روحم من امرنا. همه حقایق رو خدای متعال در این کلمه وحی به این پیغمبر عطا کرده. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورن، ما این کتاب رو، این کلمه‌ای که به تو القا کردیم رو نوری قرار دادیم که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر بنده ای رو بخوایم هدایت بکنیم با این وحیی که به تو کردیم، با این چراغی که در دل تو روشن کردیم، با این کلمه‌ای که به تو عطا کردیم، با این کلمه همه رو هدایت میکنیم، با این نوری که در قلب توست همه خوبان، همه مؤمنین، همه عباد الله هدایت میشن. لکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا. وحی پیامبرم اینجوریست، پیامبر ما به مردم بگو که من بشر هستم ولی به من وحی می شود، اونم یک چنین وحیی. خب اون وحیی که به این پیامبر شده و هدیه پیامبر بر ماست و اگر ما دنبال این پیامبر حرکت نکنیم از اون دستاورد و رهاورد این پیامبر محروم می شیم، و اگر دنبال این وجود مقدس حرکت کردیم به اون حقیقت راه پیدا میکنیم. چیه؟ همه وحی پیامبر رو در یک کلمه خلاصه کرده، انما الهکم اله واحد، الهی که باید در مقابل او خضوع کنید، خشوع کنید، تواضع کنید، این یکی بیشتر نیست. انما الهکم اله واحد، وحی که به من شده توحید است، حقیقت توحید به من عطا شده. این وحی هم از جنس لفظ نیست اصالتاً، حقیقت توحید است که در قلب این پیامبر ظهور پیدا کرده. و بعد این پیامبر ما رو بر سر سفره توحید و بندگی خدای متعال دعوت میکند. اون توحیدی که به پیامبر عطا شده، این در قالب وحی به حضرت عطا شده و بعد حضرت این رو برای ما بشرها آوردن. قل انما انا بشر مثلکم، میخوان ما بشرها هم بر سر سفره‌ای که برای ایشون گسترانیده شده و به تعبیر روایات معدوبت الله، این قرآن سفره خداست که پهن شده برای ما، به واسطه این وجود مقدس پهن شده. اگر این وجود مقدس نبود، هیچگاه این سفره در عالم پهن نمیشد، این حقایق برای احدی بیان نمیشد، مکشوف نمیشد، مشهود نمیشد. همه اینها به واسطه این وجود مقدس است. خب حالا اگر کسی این پیغمبر رو شناخت و توجه به مقام این پیامبر پیدا کرد، امیدی به لقاء الله درش پیدا میشه و الا ما با لقاء الله رابطمون قطع است. بشر چه ارتباطی داره با لقاء الله؟ ملاقات خدای متعال. البته ببینید این لقاء اللهی که در قرآن و روایات مکرر آمده، واضح مقصود ملاقات جسمانی نیست. خدای متعال که جسم نیست، یه موقعی ما مواجهه جسمانی با او داشته باشیم، حتی تو قیامت، حتی در بهشت. این لقاء الله از نوع ملاقات جسمانی نیست، ولی بالاخره این همه بیانات بلندی که در روایات و ادعیه و معارف اهل بیت و قرآن هست، رو اینها که نمیشود خط کشید. یه لقایی بین بنده و خدای متعال برقرار میشه اگر دنبال این پیامبر حرکت بکند. این پیامبر گرامی میتواند همه ما بشرهایی که بشر عادی هستیم به مقامی از معرفت و محبت خدای متعال، به مقامی از درک توحید برساند که همه ما با پروردگار خودمون یه لقایی داشته باشیم. اگر این پیغمبر شناخته شد و توجه به عظمت او و وسعت کتاب او، وسعت وحی او، عظمت هدایت او شد، همه ما امیدوار میشیم وقتی این پیامبر آمد تو این ظلمات الارض، تو این عالم ظلمانی، راه رسیدن به حقیقت نور و سرچشمه نور باز میشه. و الا اگر این پیامبر که مثل نور خداست نمی آمد تو این عالم دنیا و خانش رو تو این عالم، دارش رو تو این عالم، بیتش رو تو این عالم قرار نمی داد، راهی به سوی خدا نبود. این پیامبر در آیه نور به وضوح اینو توضیح داده که این پیامبر که مثل نور خداست آمده فی بیوتن ازن الله ان ترفه. اگه این پیامبر نمی آمد در این خانه ها، اگر انزلنا الیکم ذکرن رسولن، اگه این پیامبر خدا نازلش نمی کرد، همینطوری که قرآن رو خدای متعال نازل کرده، بزرگان فرمودن حقیقت قرآن در عالم بالاست، نازل شده تو عالم ما، انزلنا الیکم رسولا ذکرن، انزلنا الیکم ذکرن رسولا، خدای متعال این پیغمبر رو نازل کرده تو عالم ما. و الا حقیقت این پیامبر تو عالم بالاست، الان هم که با ما هست تو عالم بالا هم هست، انزلنا الیکم ذکرن رسولا. اگر این پیامبر نازل نمی شد، تو این عالم خاکی نمی آمد، اگر این سفره قرآن رو نمی گسترانید، اگر این وحی که به پیغمبر شده به واسطه پیامبر به ما نمی رسید، کتاب انزلناه الیک، این کتاب رو ما به سوی تو نازل کردیم تو این عالم، لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، تا شما به وسیله این کتاب مردم را از ظلمات به سمت نور ببرید. اگر این پیغمبر نمی آمد، اگر این وحی نبود، راه توحید و لقاء الله بر همه بسته بود. لذا احدی اگه این انبیا نمی آمدن و اوصیا نمی آمدن، مکلف نبود. تکلیف از اونجایی شروع می شود که انبیا الهی میان و چراغ هدایت رو پیش روی ما روشن می کنن. وقتی این پیامبر گرامی آمد، با خودش حقیقت توحید را آورد تو این عالم و بعدم حالا به تعبیر بزرگان این توحید به اصطلاح، حالا اصطلاح توحید متعدیست، یعنی فقط مال خودش نیست، همه رو میتواند موحد کنه. توحیدی که به او دادن، همه عالم سر این سفره بنشینن، سلمان بشن، مؤمن بشن، از نور کتابش برخوردار بشن، نورانی بشن، به نور ایمان در درجه دهم برسن، بازم این سفره گسترده است، تمام نمیشه این سفره الهی. این وحی پیامبر انقدر با عظمته، میتواند همه رو موحد کند، به عالی ترین درجه توحید مثل سلمان برساند. اگر همه دنبال او حرکت کنند، شیعه او بشوند، همه رو ابراهیم خلیل میکند و ان من شیعتهی لابراهیم. حالا میفهمند اگر کسی وقتی من آمدم، دیدید اگر شیخ انصاری جای حضور داشته باشن آدم امیدوار میشه که بشه فقیه بشی دیگه، چون مثل مرحوم شیخ انصاری هست آدم، اگه این استاد هست مجتهد شدن بابش بازه. اگر پیامبر گرامی آمدن، همه آدم ها میتونن امیدوار بشن، پس میشود موحد شد. چرا؟ چون این پیامبر آمده، وحی این پیامبر وحی توحید است، آمده همه ما رو موحد کند. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد، پس میشود موحد شد، پس میشود از حجاب عالم دنیا بیرون رفت، میشود حتی حجاب نورانی رو پشت سر گذاشت، برسیم به مقامی که حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور فتصل الی معدن، برسیم به حقیقت توحید، همه موحد بشیم، برسیم به لقاء الله. که البته اینو من در محضر اساتیدم درس پس میدم، هر کجا برای ما لقاء الله مطرح هست، لقاء الله از ورای حجاب معصومه، هیچ وقت نمیتوانن غیر 14 معصوم از معصوم عبور کنن بدون واسطه معصوم از خدا دریافت بکنن، این مال غیر 14 معصوم شدنی نیست. این بیان امیرالمؤمنین در کافی است، فرمودن خدای متعال اگر میخواست خودش رو معرفی کرد میکرد، ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباده نفسه ولكن جعلنا، او ما رو سبیل خودش، صراط خودش، وجه خودش، باب خودش قرار داده، ولكن جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذي يطمئن، برای همه اینطوری است، هیچ کسی نمیتونه بدون این پیامبر یا حتی با این پیامبر سیر کنه، جای از این پیغمبر عبور کنه دیگه بدون واسطه پیامبر، اینجوری نیست. ولی با این پیامبر همه میتوانند به عالی ترین درجه ایمان، به بالاترین مرتبه معرفت و محبت خدای متعال برسن، همه حجاب ظلمانی و نورانی و پشت سر بگذارن، برسن به اون عالی ترین مقام، به تعبیر دیگه شیعه حقیقی بشن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در کنه نورانیتش بشناسن، به سرچشمه نور و مثل نور الهی که در توحید صدوق است، مثل نور خود وجود مقدس نبی اکرم است، به اونجا راه پیدا بکنن. این برای همه با آمدن این پیامبر ممکن است. اگر کسی وارد خانه پیامبر شد و همین مسیر رو گرفت، ادامه داد، مشکات انوار حضرت رو طی کرد، میرسه به سرچشمه که مثل نور. این سیر برای ما با آمدن حضرت ممکن شده. بعد میفهمد اگر امیدوار شدید، دو تا قدم خودتون بردارید. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. اول یه عمل صالحی است که باید انجام بدید، عملا صالحا. دومی که در عبادت پروردگارتون برای حضرت حق شریک قرار ندید، ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در روایات دیدید فرمودن مقصود از این شرک همون شرک خفی است، اون شرکی است که مغفوره، یه شرکی است که خدا نمیبخشد، ان الله لا یغفر ان یشرک به. شرک جلی آدم دو تا خدا قائل باشه، دو تا خدا رو بپرستد. یه شرک داریم، شرک خفی است که در روایات داره، ریا همین نوع شرکه، کسی که حج ریایی به جا میاره، نماز ریایی میخونه، این نماز ریایی شریک برای خدا قرار دادنه، ولو شرک خفی، این رو خدا میبخشه، عفو میکنه، ولی تا این شرک در وجود انسان هست، انسان به لقاء الله نمیرسه. حتی شرک خفی، اونجایی که در روایات دیدید گاهی شرک خفی، اتفاقا ذیل همین آیه روایاتش آمده، گاهی انقدر پنهان است ریا و برای دیگران کار کردن، برای دنیا کار کردن، برای نفس کار کردن، که تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه در شب سیاه بر سنگ سیاه دشوارتره. باید این غبارهای شرک هم از دل انسان کنار بره تا انسان به لقاء الله برسه، و الا به بهشت میره، درجات خیرم طی میکنه، این گناهانش هم آمرزیده میشود، ولی اگر میخواهید به لقاء الله برسید فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یه روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم است، عرضم و جمع کنم، از وجود مقدس امام صادق ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه. حضرت آیه رو باطنش رو معنا کردن، فرمودن که لا یشرک به عبادت ربه، اگر میخواهید به لقاء الله برسید برای خدای متعال شریک در عبادت قرار ندید. فرمود ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. اللهم صل علی، با امیرالمؤمنین شریک در ولایت قرار ندید. اگر دنبال سر حضرت میرید با همه وجود دنبال سر حضرت برید. اگر دنبال سر حضرت رفتیم با همه وجود، قلبمون، چشممون، گوشمون، زبانمون تحت فرمان حضرت بود، هر چه گفتن گوش کردیم، حتما حضرت ما رو به توحید میرسونه. از ولایت حضرت گناه در نمیاد، شرک، حتی شرک خفی اخفا هم در نمیاد. لذا حضرت فرمودن هر کجا تو همین روایت شرک هست خروج از ولایته، من اشرک به عبادت ربهی فقط اشرک به ولایتنا. اگر یه جایی شرک دیدید بدونید از ولایت ما پاتونو بیرون گذاشتید، شریک در ولایت قرار دادید، ولا از ولایت ما حتی شرک اخفا هم در نمیاد. پس اگر میخواهید به لقاء الله برسید طبق دستور امام صادق دنبال رو به اهل بیت نبی اکرم باشیم و برای اونها احدی و شریک، نه شیطان، نه نفس، نه اولیاء طاغوت، نه اصحاب سقیفه، فقط چشم و گوش و دست و زبان و قلبمون دنبال رو امیرالمومنین باشه. اگر با همه وجود دنبال امیرالمومنین رفتیم مثل سلمان که جعل هواه و هوا علیان، حتما به لقاء الله میرسیم، حتما از اون توحیدی که نبی اکرم آورده برخوردار میشید. پس اگر میخوایم به اون اخلاصی که نبی اکرم ما رو به او دعوت میکنن، به اون مقام توحید خالص که مقام لقاء الله برسیم، حتما باید تو وادی ولایت اهل بیتشون قرار بگیریم. و اگر قرار نگیریم به اندازه‌ای که شرک در ولایت داریم، شرک در توحید خواهیم داشت. و به همون اندازه حتی اگر شرک خفی باشه، چون گاهی اوقات انسان برای امیرالمومنین شریک جلی قرار میده، میگه امیرالمومنین امام چهارم، خلیفه چهارم، این شرک جلی است. گاهی اوقات شرک خفیه، میگه نه امیرالمومنین خلیفه بلافعل، ولی از سفره معاویه و شیرینی اون سفره هم بدش نمیاد، از لذاتی که از سر سفره کفار به انسان میرسه بدش نمیاد. حضرت به صفان جمال فرمود صفان دوست داری شتراتو کرایه میدی به هارون الرشید، هارون الرشید بماند، پول کرایتو بده. گفت بله. گفت شریکی؟ این دستگاه کفر تو عالم که ادامه بنی امیه است، اگر انسان در باطن بدش نیاد از بعضی مظاهری که از اونجا میرسد، خب طبیعی است و همین شرک خفی است دیگه. از حقیقت ولایت و جنت ولایت امیرالمومنین به همون اندازه محروم می شود. اگر کسی با همه وجود دنبال امیرالمومنین و اهل بیت بود، وقت با همه وجود سیر می کند دنبال معصوم، حجاب ها را ازش ور می دارن، او رو به مقام توحید حقیقی و اخلاص حقیقی راهبری می کنند. لذا در همین روایت حضرت فرمود و ولایتهم العمل الصالح. اون عمل صالحی هم که خدا حضرت فرمودن، خدای متعال فرموده پیامبر ما به مردم بگو من آمدم شما رو به توحید دعوت کنم، میرسونمتون. اگر امیدوار شدید میخواید عمل بکنید، راه بیفتید، شما دو کار بکنید. فلیعمل عملا صالحا، فرمود ولایتهم العمل الصالح. ولایت اهل بیت منو داشته باشید که همون ولایت نبی اکرم است، همون ولایت الله است. و شرک در ولایت هم نداشته باشید، ولو شرک خفی. با همه وجود دنبال امیرالمومنین حرکت کنید، دنبال امام زمان باشیم. اگر با همه وجود دنبال معصوم بودیم، حاصل این حرکت این است که به اون ثمره توحید نبی اکرم، وحی نبی اکرم که اخلاص حقیقی است، توحید حقیقی است، معرفت الله حقیقی است، عبور از تعلق به عالم دنیا و بالاتر از عالم دنیا است، همه تعلقات در ما نفع میشه، میشیم ان قوما عبدوا الله حبا فتلک عبادت الاحرار. کما اینکه خود حضرت اینجوری بودن، ما رو در ظرف خودمون سیر میدن و اونجا میرسانن. السلام علیک یا رسول الله. فیض آماده است، من کوتاه عرض ادب میکنم، ان شاء الله از انفاس عزیزم برخوردار میشیم. شاید مثل امروزی بود، نقل کردن 28 صفر حال وجود مقدس نبی اکرم سنگین شده بود. خب پیداست تو این حال ملائکه رفت آمد میکنن محضر حضرت. جبرئیل آمد، یا رسول الله، همه ملائکه در انتظارن، آسمان ها زینت شده، صف بستن به استقبال شما. میخواست حضرت رو آماده کند برای عروج به سماوات. حضرت فرمودن جبرئیل یه جمله‌ای بگو من خوشحال بشم. گفت شما نگرانیتون چیه؟ فرمود من نگران امتم هستم، نگران دوستانم. جبرئیل برگشت، عرض کرد خدا میفرماد ولسوف یعطی ربک فترضی، انقدر بهت میدهیم که راضی بشوی، انقدر میبخشیم به تو. پیامبر آرام شدن. نقل حالا شاید همین مثل امروزی بود، فرمودن بگید برادرم بیاد. ملاحظه فرمودین، خبر از خانه بیرون رفت فلانی رو بگید بیاد. آمد حضرت روشون رو برگردوندن، دوباره فرمودن بگید برادرم بیاد. اون یکی گفت پدرش آمد، باز هم حضرت روشون رو برگردوندن. اون به سلمه نقل اینه، گفت چرا پیامبر رو اذیت میکنید؟ معلومه امیرالمومنین علی علیه السلام رو میخوانده. وجود مقدس امیرالمومنین رو خبر کردن، آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمود علی جان پیش من بمان، شما دیگه از من جدا نشو. وصیت کردن به امیرالمومنین یا علی خودت مرا دفن کن، خودت مرا کفن کن، خودت مرا شستشو بده، این کار کار شماست، مأموریت شماست. وصایای دیگه ای فرمودن دیون من رو خودت ادا کن. بعد فرمودن علی جان فاطمه رو به تو می سپارم، مواظب فاطمه من باش، مراقب فاطمه من. مرحوم شیخ صدوق در امالی دارن در همین احوال حسنین وارد بر رسول خدا شدن. طبق معمول هر وقت می آمدن تو آغوش پیغمبر جاشون بود، خودشون رو سینه پیامبر انداختند. امیرالمومنین رفتن این دو عزیز رو از سینه پیامبر جدا کنن. حضرت فرمود نه علی جان بگذارید بمانند، اونا از من توشه ببرن، من از اونها توشه ببرم، اونها مرا ببوین، من اونها رو ببویم. یتزودان منی و اتزود منهما. بعد یه جمله فرمودن علی جان این روزهای خوش اینهاست، به زودی امت به اینها ظلم میکنن، سیظلمان بعدی و یقتلان ظلمن. یا رسول الله همینطور هم شد، همینطور هم شد. این فاطمه ای که به دست امیرالمؤمنین داد، باز در کافی شریف از همین روزهای آخر بود، نمیدونم مثل روزهای آخر، خلوت کردن با امیرالمؤمنین، کسی نباشد. جبرئیل آمد، یک به یک مصائب گفته شد، علی جان بعد من حق تو رو میگیرن، باید صبر کنی. فهمید صبر میکن. به یه جا رسید امیرالمؤمنین در نقل کافی اینه به رو به زمین افتادن. نمیدانم شاید اون لحظه بود که بهشون فرمودند علی جان مقابل چشم تو فاطمه من رو هدف قرار میده. عرض کرد یا رسول الله اگه باید صبر کنم صبر میکنم. همینطور هم شد، طولی نکشید به تعبیر جامعه و ائمه المؤمنین حشر سفلتون من الاعراب و بقای الاحزاب الى دار النبوه. جمع شدن در به خانه امیرالمؤمنین که باید امیرالمؤمنین بیاد بیعت کنه. فاطمه زهرا پشت در آمد، کاری کردن، صدای بیبی پشت در بلند شد، یا ابتا اها کدا یفعل ببنتک و حبیبتک. و صفیتک. امیر المؤمنین رو دست بسته به مسجد می بردن، خودش رو رسان کمربند امیر المؤمنین رو گرفت، گفت اجازه نمیدم اینجوری حضرت رو به مسجد ببرید. دستور داد به دوروبریاش دست فاطمه رو از کمربند علی داد. در مقابل چشم امیرالمؤمنین کاری کردند که دست فاطمه جدا شد. ماتت حین ماتت و فی عضدها مثل الدملج. صلی الله علیک یا رسول الله و رحمت الله.
روز عزای رحمت للعالمین شد، صاحب عزا مولا امیر المؤمنین شد، صاحب عزا مولا امیر.
همه بگن
روز عزای رحمت للعالمین،
روز عزای رحمت للعالمین
صاحب عزا مولا امیر المؤمنین شد، صاحب عزا مولا. آه و ویلا، آه و ویلا، آه و ویلا.
بشنوم این صدا تو همه همه.
آه و ویلا،
یه بار دیگه.
آه و ویلا،
روز عزای رحمت الله،
روز عزای.
چرا نمیگن همه پس؟
روز عزای رحمت الله،
صاحب عزا مولا،
مولا امیر المؤمنین،
صاحب عزا،
صاحب عزا. آه و ویلا، آه و ویلا، آه. امشب شب غم پروری دارد مدینه، امشب شب غم پروری دارد مدینه، حال و هوای دیگری دارد مدینه، حال و هوای دیگری. امشب علی دست دعا بالا بگیرد، امشب علی دست دعا بالا بگیرد، گرد یتیمی از رخ زهرا بگیرد، عشق یتیمی از رخ زهرا بگیر. آه و ویلا، آه و ویلا جانم. آه
همه همه. روز عزای،
روز عزای رحمت للعالمین شد،
صاحب عزا مولا،
مولا امیر المؤمنین،
صاحب عزا،
صاحب عزا. آه و ویلا، آه و ویلا، آه و ویلا.
لا با دیده گریان و با قلبی شکسته، زهرا کنار بستر بابا نشسته، زهرا کنار بستر وا ویلا، گرد یتیمی بر رخ زهرا نشسته، داغ پیم بر قلب مولا را شکسته، جای تسلا دست مولا را ببسته، جای تسلا دست مولا را ببسته، در پشت در پهلوی زهرا، در پشت در چند بیتو بگم از امام حسن نوحه بخونم، ببخشن سادات منو، آنقدر ضربه پا خورد به در تا که شکر، آه کسی بیگریه نباش، آنقدر ضربه پا خورد به در تا که شکست، آنقدر شاخه تکان خورد که باری افتاد، یه وقت صدا زد فزه کمکم کن، به خدا محسلم و بین در و دیوار کشتن، بگم همه گریه کنید، میگن رسم تو عرب تا چند روز اون کسی که عزادار قضا تبخ نمی کنه، یه وقت مردم مدینه دیده دود از خانه مولا بلنده، سلمان گفت اومدم، یه وقت دیدم آتش از درب خانه زبانه میگشه، یا صاحب از زمان، اما دیدم یه دستی از میان شعله های آتش هی میره بالا هی میاد پای، گفت رفتم نزدیک دیدم دومی ملعون تازیانه به دست گرفته دختر پیغمبر رو زمین افتاده، هی داره با تازیانه میزن، همه بگید یا زهرا یا زهرا،